در این لحظه توجه شما عزیزان شنونده رو جلب میکنم به بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. خدای متعال رو شاکرم که توفیق داد امروز خدمت شما برادران عزیز در این حسینیه برسید. خیلی خوش آمدید و همین اول کار برای اینکه فراموش نکنم عرض میکنم تشکر بنده و سلام بنده رو و همه اون کسانی که لطف کردن به وسیله شما به ما سلام رسوندن برسونید. این دیدار خوشبختانه در یکی از با فضیلت ترین ماه‌ها و هفته‌های دوران سال اتفاق افتاده است، یعنی ماه رجب. حقا و انصافا ماه رجب ماه مبارکی است. رحمت الهی در سرتاسر این ماه در اختیار آهاد مردمی است که دلهاشون متذکر به یاد پروردگار باشه. شاید بشود گفت بزرگترین نعمت خدا یعنی بعثت در این ماه اتفاق افتاد. بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبارکترین و بزرگترین عید برای همه بشریت است، نه فقط برای مسلمانان. ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام در این ماه اتفاق افتاده است و ایام مبارکات متعدد دیگر در این ماه است. ان شاء الله که همه شما آقایان محترم، این حقیر و دیگر برادران مؤمنمون در سرتاسر کشور از برکات این ماه استفاده کن. شاید شایسته ترین عملی که انسان در این ماه انجام میدهد استغفار است. واقعا همه ما احتیاج داریم به اینکه استغفار کنیم، به خدای متعال پناه ببریم. مغفرت الهی بزرگترین نعمتی است که در دنیا و آخرت خدای متعال به یک انسان عنایت میکنه. حتی اولیاء الهی، حتی پیغمبر خدا از مغفرت الهی بی نیاز نیستن. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این مغفرت به خاطر این است که حق اطاعت و عبادت پروردگار را احدی نمیتوانه به جا بیاره. استغفار به خاطر این. ما عبدناک حق عبادتک، هیچ کس نیست که بتوانه حق عبادت پروردگار را، حق بندگی را اونطور که شایسته اوست به جا بیار. هرچه مجاهدت هم بکنه نمیتوان. این استغفار به خاطر اینه. ما که خب گرفتاریم، امثال بنده که سرتاپامون گرفتاری و خطاب و مشکلات روحی و معنوی و قلبی و عملی و همه چیزه، لذا احتیاج داریم به استغفار. هممون باید استغفار کنیم. ماه دعاست، ماه توسل است. خوشبختانه دعاهایی که از ائمه و خدا علیهم السلام وارد شده است در این ماه، ادعیه مذکوره، دعاهای خوشمضمون و بلند مضمون و عالیت المضامینی است. از اینا انشاءالله استفاده بشه. مطلبی که من میخوام خدمت شما برادران عزیز عرض بکنم امروز، حالا در حد امکان و انشاءالله با اختصار، راجع به امامت جمعه است. نماز جمعه فصل مشبهی دارد. عمده نظر بنده امروز صحبت راجع به تکلیف ماها که حالا خودمون، بنده هم جز ائمه جمعه هستم اگر خدا قبول کنه، ما ائمه جمعه چه بکنیم و کار رو چجوری پیش ببریم. راجع به این چند مطلبی رو عرض میکنم. اولا امامت جمعه جزء سخت‌ترین کارهاست. شاید کمتر کاری به دشواری امامت جمعه باشه. علت هم این است که امامت جمعه هم جنبه یلی ربی دارد، هم جنبه یلی الخلقی دارد. هم در نماز و خطبه بایستی اخلاص و توجه به حضرت حق و اینها باشه که اگر این معنا نباشه دل انسان خالی از قصد تقرب و اخلاص لله باشه، حرف اثر نمیذاره، نماز برکت پیدا نمیکنه. هم این لازمه، هم توجه به خلق لازمه. در نمازهای غیر جمعه شاعر میگه که پشتم به خلائق است و رویم به خداست، اما در این نماز شما پشتتون به خلائق نیست، روتون هم به خلائق، هم رو به خلائق دارید هم رو به خدا دارید. هم باید رضای الهی رو در نظر بگیرید، هم باید نفع مردمی و رضای مردمی رو در نظر بگیرید. خیلی سخت دیگه، یکی از سخت‌ترین کارها اینه. خب الان مسئله رو به خلائق داشتن رو بعدن یه مقداری دربارش صحبت میکنم، عرض میکنم. اینجا یک اصل اسلامی را مایلم متذکر بشم و اون عبارت است از نقش یا نقش آفرینی مردمی در نظام اسلامی و اساساً در حیات اسلامی. مردم در نگاه اسلام، در نگاه قرآن، با توجه به مجموعه احکام اسلامی خیلی مورد توجهند در تحرک جامعه اسلامی، مجتمع اسلامی و حیات مجتمع اسلامی. نقش برجسته‌ای دارن. شما ملاحظه کنید در فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در اون جمله معروفی که لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناس لالقید حبلها علی غاربها، اینجا هم نقش مردم مورد تذکر قرار گرفته است، هم حق مردم. نقش مردم یعنی اگر مردم نیان سراغ اون کسی که خود صاحب حق میدانه و مسئولیتی میخواد قبول بکنه، مردم اگر نیان بر او واجب نیست دنبال اون حق بره. لالقیت و حبلها علی غاربا، مردم نبودن من وظیفه ای نداشتم، تکلیفی نداشتم. نقش مردم اینقدر مهمه. حتی کسی مثل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، اگه مردم با او نباشن، دور برش نباشن، میگه من تکلیفی ندارم. اگر چنانچه مردم آمدند، اون وقت بر او واجب است که مسئولیت رو بپذیره. لذا حضرت مسئولیت رو قبول کرد. مردم آمدن، فشار آوردن، اصرار کردن شما بیایید خلافت رو قبول کنید، شما هم قبول کرد. نقش مردم اونقدر مهم. در خطبه مربوط به صفین این عبارت امیرالمؤمنین خیلی عبارت مهمی است. می‌فرماید که ولیس امرؤن و ان عدمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین فضیلته بفوق ان یعان علی محمله الله من حقه. هیچ کس نیست هر مقداری که ارزش ذاتی و وجودی و علمی و دینی او بالا باشه، هیچ کس نیست که محتاج کمک مردم نباشه. این ان یعانه علی ما حمله الله من حقه، یعنی اگر بخواد وظیفه خودش رو، مسئولیت خودش رو انجام بده، احتیاج داره به کمک مردم. این یعانه، اون عون از طرف مردم است. یعنی کل خطبه این رو نشان میده، عبارت قبل از این عبارت، عبارت بعد از این عبارت روشن میکنه که مراد اعانت مردم است. یعنی امیرالمؤمنین احتیاج داره به اعانت مردم. حالا این مردم که میگیم چه مردمی که دارای شأن اجتماعی هن، اهل علمن، اهل دینن، اهل سیاستن، یه شأن اجتماعی دارن، چه نه توده مردم، توده مردم احتیاج است. لذا خداوند متعال به پیغمبرش می‌فرماید که هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. خیلی مهمه، خدای متعال مؤمنین رو در ردیف نصرت خودش قرار میده. یعنی اگر مؤمنین کمک نمی کردن به پیغمبر، پیغمبر هم پیروز نمی شد. لذا اولین کاری که پیغمبر انجام داد ساختن مؤمنین بود، مؤمن بسازه، مؤمن درست کنه. خب پس بنابراین روشن است که رسیدن به هدفهای اسلامی، حالا اسمشو بذارید نظام اسلامی، در نهایت تمدن اسلامی، جز با حضور مردم، جز با توجه و مبادرت مردم امکان پذیر نیست. باید مردم بخواهند، مردم بیایند، مردم اقدام کنند. این شد برموی اصل. حالا یه نفری مسئولیت دولتی داره، یه جور باید عمل بکنه برای جلب مردم، جذب مردم، آوردن مردم به صحنه. یک وقت یه نفری در منبر نماز جمعه فعاله، او یه جور، یعنی توجه داشته باشیم که مسئله مردم اصل است، یک اصل اسلامی است، بدون او کاری نمی شود کرد، به هدفها نمی شود رسید، به حیات نمی شود رسید. لذا انسان می توانه بگه که اصلا ترکیب نماز جمعه رو خدای متعال برای همین قرار داده. ترکیب نماز جمعه و تشریع نماز جمعه برای همین است که حضور مردم در صحنه تأمین بشود. خب نمازهای دیگر غیر از نماز جمعه خب هست، هر کس خواست میاد، هر کس خواست نمیاد، میان نماز میخونند و میرند. لکن در نماز جمعه با او حرف زده میشود، با اون کسی که میاد سخن گفته میشه، حرف زده میشه، فکر ارائه میشه، راه و برنامه داده میشه. اصلا نماز جمعه برای این است که اون کسی رو که حاضر در صحنه است اون رو در صحنه نگه داره، اگر چنانکه کند در این کار هست اون رو تند کنه، اون رو حرکت بده، اون رو راه بیندازه. ترکیب نماز جمعه اصلا این میشود، این رو واقعا حکمت نماز جمعه رو این دانست، اصل حضور مردم، بعد ارتقا و گسترش حضور مردم. خب اون قسمت اختصاصی نماز جمعه قسمت خطبه هاست، اون دو رکعت نماز که خب هست در همه نماز ها هست، اون قسمت اختصاصی عبارت است از خطبه. در روایات مربوط به خطبه نماز جمعه، اونچه که تقریبا در همه این روایات مطرح شده است، مسئله موعظه است. وعظ و موعظه در خطبه در همه این روایات مربوط به نماز جمعه وجود دارد. پس پیداست موعظه محور اصلی خطبه های ما موعظه است. موعظه یعنی چه آقا؟ ما وقتی میگیم موعظه فوراً ذهنمون میرود به موعظه اخلاقی و عرفانی و معنوی و اینها. خب بله، موعظه اخلاقی مهمترین کاری است که باید انجام بگیره، یعنی زیر بناست. حالا اونم یک کلمه بعداً عرض میکنم، لیکن مخصوص این نیست. ما موعظه سیاسی داریم، موعظه اجتماعی داریم. در این روایت فضل بن شازان از حضرت رضا سلام الله علیه این عبارت پرمعنا و یخبرهم به ما ورد علیهم من الافاق، امام جمعه در خطبه به مردم اطلاع میدهد حوادث آفاق را، من الاحوال التي، احوال جمع حول با هی حوز، لهم فيها المضره والمنفعه. یعنی اینجور نیست که فقط بریم اونجا و بگیم اتقوا الله ایها المؤمن اتقوا الله، نه، بایستی از اخبار آفاق عالم، هر آنچه که مربوط به مستمع شماست که در او مضرت او یا منفعت او وجود داره باید به او بگید. اگر دشمنی وجود داره که ممکنه به این مخاطب شما ضربه ای وارد کنه، او را از وجود اون دشمن مطلع کنید. اگر طریقه ای راهی وجود دارد که بتوانه او رو از اون دشمن مسون بداره، او رو باید بهش بگی. اوضاع احوال سیاسی دنیا رو باید براش بگید. این یخبرهم به ما ورد علیهم من الافاق، خب این سیاسیست دیگه، این موعظه سیاسی یعنی این. حالا معلوم است که اگر چنانچه شما به مستمع خودتون قضایای آفاق رو میخواید بیان کنید، قضایای داخل کشور خودتون رو به طریق اولا باید بیان کنید. اگر فتنه ای هست، اگر توطئه ای هست، اگر مضرتی هست، اگر منفعتی هست، اگر خدمتی هست، اگر کاری هست که باید انجام بگیرد، کاری هست که زمین مونده است، کاری هست که به نفع مردم است و اطلاع او میتوانه کمک بکنه، باید به او اطلاع بدید، اینا رو تو خود بیان کنه. هیچ وقت هم کهنه نمیشه اینا، چون حوادث همش تکراری که نیست. این هفته یه حادثه هست، ممکنه هفته دیگه یه حادثه دیگه باشه، باید اونا رو مطلع کنه. موعظه اجتماعی، ما در داخل جامعه خودمون مسائلی داریم که جنبه سیاسی ندارد اما جنبه حیاتی دارد برای جامعه. فرض کنین مسئله زاد و ولد، مسئله جوانی جمعیت، مسئله حیاتی است. افرادی نشستن در یک گوشه از دنیا از دشمنان ملت ایران برنامه ریزی کردن که نگذارن جمعیت ایران افزایش پیدا کنه. بالاخره یک کشوری با این همه امکانات مادی و منابع و چه و چه و موقعیت راهبردی جغرافیایی و این حرفا، حالا مثلا 150 میلیون 200 میلیون هم جمعیت داشته باشه، با این جمعیت با استعدادی که کشور ما داره، این خطر بزرگیست براشون، این با جلوش گرفته بشه. اون چیزی که کشور رو پیش میبرد، اون نیروی انسانی پیشران کیه؟ جوانها. ما چند سال قبل از این آمار کشور رو که میدادیم میگفتیم فلان تعداد درصد از جمعیت کشور درصد بالایی جوانن، امروز اون نیست، امروز کم شده. این اگر چنانچه کم بشه، کشور تبدیل بشه به یک کشور پیر، دیگه پیشرفتی نداره. این نقشه دشمنانه. بنده یه وقتی توی سخنرانی عمومی به همه ملت عرض کردم، گفتم بنده خودم جزء کسانی هم که اشتباه کردیم دهه 70 که این مسئله رو مطرح کردن، اینو دنبال کرده. خب شروع کار شروع خوبی بود، لکن ادامهش غلط بود، این کار غلط رو نباید انجام میدادیم. حالا یه مسئله اجتماعی است، این باید مردم گفته بشه. مسئله جوانها، ازدواج جوانها، سن ازدواج رو هی بالا بیارن، هی تأخیر بیاندازن، مشکل اجتماعی است، مسئله اجتماعی است، این باید برای مردم تبیین بشه. جوانها، چه دختر چه پسر، تا اونجایی که ممکنه در وقت خود به موقع خود ازدواج کنن. این آیات شریفه این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم، اینا خب برای ماست، خطابش به ماست، حرف خداست. اینو باید ما مردم بگیم. اینا مسائل اجتماعی، اینا موعظه است. موعظه که گفته می شود موعظه اجتماعی یعنی ایناست. مسئله اسراف، یکی از مشکلات کشور ما الان مسئله اسراف. در آب اسراف میکنیم، در نان اسراف میکنیم، در بازمونده غذا اسراف میکنیم، در وسایل زندگی اونایی که میتونن اسراف میکنن، این جلو اسراف، در برق اسراف میکنیم. اینا مسائل اجتماعی است، باید موعظه کرد، باید مردم گفت، باید توجه داد. نکنیم این کارها رو، موعظه. پس ببینید نماز جمعه جای موعظه است. موعظه هم فقط موعظه اخلاقی نیست. امام رضوان الله علیه در تحریر اونی که در مورد این خطبه های نماز جمعه بیان کردن اخبار کشورهای اسلامی اون چی که مربوط به استقلال کشور است، اون چی که مربوط به ارتباط با ملل دیگر است، اینا رو تو نماز با مردم بگید. مخاطب شما هر کی هست، شغل معمولی داره، یک کارگر معمولی است، یک کاسب معمولی است، باید اینا رو بدانه. ارتباط با ملل دیگر، دخالت دولت‌های بیگانه در کشور، اینا رو ایشون میگن تو نماز جمعه تو خطبه ها باید بیان کن. خب اینا معناش چیه؟ معناش غنی‌سازی فکر مخاطبه. شما فکر مخاطب رو غنی میکنید، یعنی به او غنای فکری میدید که بتوانه رو مسائل زندگیش و مسائل جامعهش و اینا درست فکر کنه و کار کنه. خب البته اینا موعظه سیاسی و نمیدونم چه است، موعظه اخلاقی در جای خود در نقطه عالی قرار داره که انسان احتیاج داره به لطافت روحی، احتیاج داره به تهذیب نفسانی. دلهای ما آلوده است، آلوده محبت‌های بیجا، آلوده دشمنی‌های بیجا، آلوده هوس‌های بیجا، آلوده وابستگی‌های بیجا. خب این در عمل ما اثر می‌گذاره، این ما رو عقب می‌اندازه، گرفتار می‌کنه و گرفتار شدیم. احتیاج داریم به لطافت روح. اللهم املا قلبی حبا لك و خشیتا منك و تصدیقا و ایمانا بك و فرقا منك و شوقا الیک. دل بایستی ظرف محبت و خدا باشه، باید لطیف باشه. اینم موعظه اخلاقی لازم داره. استغفار رو یاد بدیم، هم خودمون استغفار کنیم. یکی از چیزهایی که در خطبه قید کردن استغفر الله لی و لکم، هم استغفار کنیم برای خودمون، هم استغفار کنیم برای مخاطبینمون، هم به اونها یاد بدیم که استغفار کنند. استغفار اینا رو واقعا تعلیم بدیم به خودمون. خب استغفار هم فقط گفتن استغفر الله نیست دیگه، اون خطبه نهج البلاغه معروف اتدری مل استغفار، چند شرط داره استغفار، چند جزء داره استغفار که اون استغفار حقیقی که حالا وارد نمیشه. خب این بنابراین یه نقطه در مورد خطبه های نماز جمعه که بایستی محتوا یک موعظه همه جانبه باشه. نقطه های دیگری هم در مورد خطبه هست، هم در مورد خود خطبه و محتوای خطبه، هم در مورد رفتار و سلوک امام جمعه که این در تأثیر گذاری خطبه ها مؤثره. اینها هم مسائل مهمی است.